کتاب قرار میگیره. اگر نه نه، اکثر اینها میبینید ما رو خالی میکنند. مثلا اگر در جمع دوستان نشستید، اگر شما دارید خالی میشید، یعنی اینکه واقعا چیزی بهتون اضافه نمیشه، بلکه وقتتون داره تلف میشه، دارن چیزی ازتون میگیرن، دزدی داره میشه انگار. ببینید حوزه تفریح و این چیزا رو کار ندارم، در حوزه کتاب دارم صحبت میکنم. بنابراین ویژگی دوم این میشه که بنویسم چیزی به ما اضافه کند. ویژگی سوم کتاب خوندن یا کتاب خون بودن یا اهل کتاب بودن اینه که افراد با نیت برن سراغ کتاب، یعنی از قبل چیزی رو مد نظر داشته باشند برند. یه وقتی هست شما کلن میخواید هرچی کتاب دم دستتون هستش رو بشینید بخونید. یه زمان من اتفاقی همچی دوران جوانی یه همچی فکری کردم، گفتم احساسی کمبود کردم، فکر کردم دیگران چقدر میدونن چی به چیه و من نمیدونم، مثلا نویسنده های معروف رو میشناسن، کتاباشو خوندند و فلان و فلان. اومدم چیکار کردم؟ گفتم بذار از یه طرف جهان، حالا فکر نوجوانی و جوانی خنده‌دار من بود، از یه طرف جهان شروع کنم، نویسنده های معروفش رو خوندن و همینجور بیام تا برسم به طرف دیگه جهان. یادم از آمریکای جنوبی شروع کردم که در همون اوایل کار هم موندم. این ببینید با نیت خاصی من دنبال کار نیفتادم. کسایی که اینجوری کتاب میخونن، یعنی هر کتابی گیرشون میاد میخوان بخونن که فقط کتاب خون باشند، این هم از اون قلم روی کتاب خونا و اهل کتاب بودن باید ریخت بیرون. بنابراین میبینید باز محدودتر شد، کتاب و کتاب خونی محدودتر شد. اینم سومین ویژگی، با نیت وارد شدن. خب همین رو بخوام مثال دیگه ای هم خدمتتون عرض کنم، مثال همون تلویزیون رو میزنم یا فضای مجازی رو میزنم. ببینید یه وقتی هستش فوتبال رو نگاه میکنید، خب فوتبال چیزی بهتون نمیده، کوله بارتون رو اضافی نمیکنه، ولی نیت میاد کمک میکنه کوله بارتون هم اضافی بشه. شما با این نیت میرید که مثلا بازی بین این دوتا تیم رو ببینم و یاد بگیرم که مربی ها این موقع به خصوص، مثلا وقتی که تیمشون عقب افتاده یا یه نفرشون اخراج شده، چیکار میکنند و کدومشون ثمر داره. ببینید میخوام یه چیزی یاد بگیرم، با این نیت این فوتبال رو نگاه میکنم. پس دو نفر که دارن فوتبال رو نگاه میکنن، اولی فقط نگاه میکنه وقتش رو بگذرونه یا ببینه نتیجه چی میشه، که هیچ کدوم این نتیجه هم یادمون نخواهد موند در آینده. دومی نگاه میکنه که ببینه که تو این موقعیت به خصوص باید چیکار کرد، یا این مربی به خصوص چه فکری، چه روشی برای رسیدن به مطلوبش داره. این دو نفر با هم پس فرق دارن به خاطر نیتشون. و کسی که نیت داره کتاب خون، ما اسمش رو بذاریم کتاب خون. بنابراین اگه کتابی هم دستمون میگیریم باید با نیت باشه، با هدف خاصی باشه، و الا این کتاب خوندن نیست. باز غربال کردیم، یه عده دیگه از کتاب خونا رو ریختیم کنار. یا حتی بر حسب عادت ها، بعضی ها میگن ما عادت داریم که مثلا کتاب بخونیم. این یعنی چی عادت داریم؟ عادت دارم کتاب بخونم، خیلی کتاب خوندن نیست. اونم شاید مثلا یه چیزی در کنار تفریح باشه، یه چیزی در کنار مثلا تخم شکستن باشه، یه هم چیزی باشه. اینم از این. یکی هم این که کسی که میخواد چیزی یاد بگیره، یه ویژگی دیگه یه کتاب خوندن اینه که سختی داره توش. اکثرا چرا سمت کتاب نمیرن؟ بخاطر اینکه سخته، ارتباط گرفتن باهاش سخته. هر کسی که سختی رو برای خودش هموار کنه با نیت برای پر کردن کوله بارش از کسی که مؤلفی که واقعا زندگی کرده باشه اون موضوع رو، به طرف اون بره تا چیزی یاد بگیره، به این میگن کتاب خون. تا اونجا که من میفهمم و تا این لحظه شاید در آینده بهتر بفهمم و موارد بیشتری اضافه کنم، این مواردیه که ما میتونیم در کتاب خوندن تعریف جدیدی از کتاب خوندن بیاریم و استفاده کنیم. بنابراین وقتی این تعریف رو میاریم، کتاب خوندن لزوما واس کردن یک کتابی که برگ داره نیست، خیلی از جهان میتونه کتاب باشه با این تعریف جدیدمون. بنابراین اون پدر وقتی به پسر میگه که پسرم لااقل کتاب بخون، میتونه به این معنا بشه که تو که سرت تو گوشیه، لااقل با نیت وارد این گوشی شو و این موارد کتاب خون بودن رو رعایت کن. دوباره بگم و بریم قسمت بعد. یکی این که مؤلفش زندگی کرده باشه اون درد رو، اون کتاب رو، اون داستان رو، اون هرچی، اون موضوع رو. دوم این موضوع چیزی به من مطالعه کننده بده، نتیجه ای داشته باشه. بنابراین این میشه کتاب خون. حالا با این ویژگی ها اگر سراغ هر چیزی رفتید شما کتاب خونید. پس کتاب خوندن این نیستش که ما فقط بیاییم بگیم آقا جون ما یه کتابی رو گرفتیم دستمون چند دقیقه خوندیم. آقا چند دقیقه خوندی؟ پس سرانه ایران میشه این. خب حالا وقتی برمیگردیم به صحبت آقای جلال آل احمد که اول گفتم خدمتتون تقدیم کردم، کتاب خوندن رو اگر بر این مبنا بگیریم، آره غرب بر این مبنا پیش رفته بود که تونسته به یه همچی پیش رفت هایی برسه و ما سالیان بسیار زیادیه که غافلیم از این معنا. با داستانی شروع کردم خدمتتون، گفتم که پدری به پسرش گفتش که اینقدر سرت تو گوشی نباشه، اینقدر وقتت رو تلف نکن، یه کار درست حسابی انجام بده. پسر پرسید که چیکار کنم؟ پدر دقیقا همین حالت هست در ذهنم. پدر یه خورده فکر کرد، نه اینکه فکر کنه، بلکه معلوم بود کار خاصی ذهنش نیست و چیزی که از قبل، الگویی که از قبل در ذهنش گذاشته بودن رو سری گفت، گفت مثلا کتاب بخون، ولی کار دیگه ای رو نگفت. بیایم راجع به کار و اگر بخوایم احیا کنیم این وقتمون رو، زنده کنیم وقتمون رو، چیکار باید بکنیم؟ بهترین کار چیه؟ من برای اینکه وقتمون خیلی تلف نشه میتونم راجع به خیلی چیزا صحبت کنم که بهترین کارها چی میتونه باشه. انواع اقسام صحبت ها هم شده، مثلا در خدمت خانواده بودن، مثلا تربیت صحیح، مثلا مهربان بودن با دیگرون، مثلا اینکه باری از روی دوش جامعه برداشتن و و و و خیلی مثال های بسیار زیادی میشه آورد برای اینکه این کارها کاره، واقعا اینها کاره. ولی یه نکته ای رو من بگم توی همین کارهایی که گفتند، یکی از کارهایی که اومدن گفتند بهترین کار اینه، میگن بهترین کار پرهیزکاریه، یعنی وجودت رو صاف و ساده نگه داری، وجودت رو خوب نگه داری. میخوام به این نکته بپردازم. چرا؟ چون یه اشتباه، یه خلطی شده و اون اشتباه چیه؟ اینکه پرهیزکاری کار نیست. پرهیزگاری البته درسته، پرهیزکار یعنی کسی که پرهیز میکنه خیلی از مسائل، کارش اتفاقا کارهایی رو نکردنه. میخوام این رو بگم که پرهیزگاری کار نیست که بگیم بهترین کارها پرهیزگاریه. چرا؟ چون پرهیزگاری یک صفتیه، یک خصوصیتیه، یک نوع مواجه شدنه، یک نوع در معرض قرار دادن اعمال و کارهاست اتفاقا. یعنی چی؟ مثال میزنم خدمتتون. ببینید، شما میتونید درس بدید همراه با پرهیزگاری، میتونید در جمعی باشید همراه با پرهیزگاری. ببینید انگار زمین است، انگار تصحیب دارید میکنید، انگار زیبا میکنید اون کار رو، انگار کاری که هست اونجا مثلا گفتگوییه، دارن گفتگویی انجام میدن، کاری داره انجام میشه، دارند مثلا تربیت میکنند، معلم داره درس میده، اینها همش کاره. مثلا در گفتگویی که داریم میکنیم کاری داره انجام میشه، ولی وقتی پرهیزکاری میاد این کاری که ما داریم انجام میدیم خاص میشه. شما دیگه وقتی دارید صحبت میکنید حواستون هست این صحبت کردن غیبت توش نباشه، حواستون هست با لحن خوب و ملایم صحبت کنید، حواستون هست به کسی توهین نشه، حواستون هست کلماتی که استفاده میکنید زیبا باشه. به این میگم پرهیزکاری. پرهیزکاری پس کاری نیست، بلکه چیزیه که باید زمینه کار باشه. میان یه قانونی رو می‌نویسن، میگن این باید انجام بشه با پیوست فلان، یعنی با نظر و دید و نیت مثلا تربیتی این کار باید انجام بشه. پرهیزگاری هم یه پیوستیه که در کنار این هاست، میگه با رنگ مثلا خدایی باید این کار انجام بشه، با رنگ مهربانی باید این کار انجام بشه. پس پرهیزگاری کار نیست، بلکه یک پیوسته روحانیه که به کارهامون میزنیم، یه رنگ خداییه که به کارهامون میزنیم، یا یک دید و نیت خاصیه که ما در کارها داریم. این رو خواستم در آخر صحبتام عرایزم خدمتتون عرض کنم تا از این اشتباه ما در بیاییم. نقطه تمام.
کسش مردار شد، مردار شد.
تو مرد نیک ساده ای، زن را به دوزان داده ای، خواهی به دانی دوز را. ترار شد، ترار شد، ترار شد، ترار شد، بیدار شد.
وقت شما بخیر. از شما پرسیدم زندگی چه نقشی به شما داده؟ آیا نقشتون رو توی زندگی درست بازی میکنید یا نه؟ آقای مرتضی کریمیان عزیز از مبارکه اصفهان نوشتن: من به عنوان فرزند در کانون گرم خانواده نقشم رو طوری اجرا می کنم که به حقوقی که در قبالم گذاشته شده به طور منظم انجام بدم که منجر به بی احترامی دیگران به حقوقم نشه. ممنون از شما آقای کریمیان عزیز. و آقای علی آقای پور جعفری از شهر بابک نوشتن: با سلام و خدا قوت، درود بر شما. به نظر من آدم باید خودش باشه. با نقش بازی کردن هیچ وقت به هیچ راهی نمیرسی، مگر نقشی باشه به نفع جامعه یا کسی. من نقش درستکاری و نقش صداقت رو دوست دارم. درود بر شما. و آقای مجید آقای قومی از تهران هم نوشتن: خسته نباشید، من هر موقع برای خانواده نقش بازی میکنم زود لو میرم، پس سعی خودم رو میکنم که لو نرم. درود بر شما.
با سلام و خسته نباشید خدمت راه شبیهای عزیز و دوست داشتنی. بعد اینکه در مورد موضوع امشبمون، ای کاشگر نقشی که ایفا میکنیم نقش خودمون، نقش درونی خودمون باشه، حالا به عنوان پدر یا به عنوان سرپرست، به عنوان هر کی که هستیم، اونو درست انجام بدیم، با دلمون انجام بدیم، اونی که هستیم و ارائه بدیم. الان بنده دارم از مادرم مراقبت میکنم، به مادر پیرم میرسم، همه کاراش خودم انجام میدم، امیدوارم که خدا راضی باشه. باز تو این برنامه‌ای که عهده‌دارش شدم دارم بازی میکنم، میگم خدایا من کمبودی برای مادرم نذاشتم، این نقش ما خوب بازی میکنم، مادرم ازم راضی هست، امیدوارم که خودمون باشیم، نقش خودمونو بازی کنیم. امیر هوشنگم، ممنونم و چک.
با سلام به عزیزان رادیو ایران. زندگی هر انسانی دوره‌های متفاوتی داره. در دوران کودکی که نقشی که داشتیم به عنوان یک کودک بودیم، نفهمیدیم اصلا که بزرگ شدیم، دوران نوجوانی و جوانی رو گذراندیم و بهترین دوران جوانی خودمون رو به عنوان دفاع از ناموس و مملکت، به عنوان یک رزمنده نقش ایفا کردیم و برای دفاع از مملکت در حضور در جبهه‌های جنگ بودم و الان هم به عنوان یک پدر در خانواده نقش دارم که در حمایت بچه‌ها و در زندگی کردن و آداب و رسوم و رفتار اخلاقی به بچه‌ها یاد بدم و امیدوارم که زندگی خوبی داشته باشم و دعا می‌کنم همه ایرانی‌ها در زندگیشان نقش مثبتی داشته باشند. جواد منتظری، رامیان گلستان.
آقای رضا بیگزاده از کرمان، اختیار آباد کرمان نوشتن: با سلام خدمت همگی شما در راه شب سه‌شنبه شب، قربان شما، واقعا زحمت میکشید، به خصوص آقای حیدری، چقدر قشنگ صحبت میکنید، دم شما گرم، دم شما هم گرم. آقا رضای عزیز ادامه دادن: خدا رحمت کنه مادرم تا زنده بود، نقشم این بود که در کنارش باشم و نوکریشو بکنم. روحشون شاد آقا رضای عزیز، روح مادر شاد. و پیامک بعدی نوشتن: تشکر از عوامل راه شب، کاظم فرزاد هستم، راننده کامیون از قزوین، کوچکترین فرد ناوگان حمل و نقل که نقش خون در رگ‌های کشور رو داره انگار. که تماماً امانت دارن و دستمزدشون حلال ترین هست و گرداننده چرخ اقتصاد کشور. درود بر شما جناب آقای کاظم آقای فرزاد.
سلام، وقت بخیر. زیر ساخت‌های زندگی اصلی‌ترین ارکانش آبرو هست، امرار معاش هست، که اگر انسان نیت و فکر و کارش حلال و خیر و خوبی باشه، بقیه موارد به خودی خود انجام میده. تو هر کاری هم که داشته باشه مسئولیت پذیر باشه، کارش به نوع احسن انجام بده و اون رزقی که دریافت میکنه واقعا موجب رضایت همگان باشه. تو اجتماع اگر کاری بهت محول شد، باید به خوبی و خالصانه در حد توان انجام داد. خانواده هم خب دیگه هیچ فرقی نیست، باید با همکاری هم دیگه در همه راستاها کوشید. مسعود هستم، راننده کامیون از شهر بندرعباس.
ممنونم از شما. و اما پیامک بعدی نوشتن که سلام و درود به آقای حیدری. قربان شما، من به عنوان مادر سعی میکنم در زندگی به دخترام یاد بدم که حجابشون رو رعایت کنن، به پدر و مادر احترام بذارن و باعث ناراحتیشون نشن. امیدوارم که بتونم نقشم رو خوب ایفا کنم و راه درست رو به فرزندانم بیاموزم. با تشکر از عوامل، مجری راه شهر و خانم فاطمه فروزانی از شیراز شهرک قمشه. ممنونم از لطف شما خواهر گرانقدرم. و سرکار خانم بهناز صادقی از کرج نوشتن سلام، شبتون بخیر، ممنون از برنامه خوبتون. خدا رو شکر میکنم منم از نقشم تو زندگیم راضی هستم. درود بر شما خانم صادقی، خدا رو شکر که راضی هستید از زندگیتون. آقای یوسف عطا 35 ساله نوشتن که الان رسیدم خونه، قربونت برم استاد حیدری. عمو داوود، ما هر قد دویدیم حرکت کردیم، اونم تو هوای سرد زیر بارون و تو هوای گرم و سوزان، برای درآوردن یه لقمه نون حلال بود. همون روزی که نجنبی، همون روزی حلالی که خدا داده که نجنبی نیست. سن من کمه اما نقش راحتی به هم نداده فعلا، اما راه شب رو دوست دارم. ما هم شما رو دوست داریم عطا جان، انشالله که موفق باشی. تشکر.
با درود و سپاس راهیان شب، شبتون خوش. استاد حیدری گرامی، فکر میکنم زندگی به کسی نقش نمیدهد. این که چرا اینقدر ما آدم ها حواس پرتی داریم، فکر میکنیم که زندگی گونه غیر از آن که ما تصور میکنیم با ما رفتار میکنند، خود جای سوال دارد. این ما هستیم که به زندگی نقش میدهیم، این ما هستیم که بازی میدهیم همه چیز را، همه کس را. این ما ایم که رنگ به زندگی میدهیم. شبتون خوش. نجفی هستم.
یک دنیا سپاسگزارم از لطف همه شما شنوندگان عزیزمون که با صدای گرمتون، با تلفن هاتون، با ارسال پیامک هاتون راه شب دوشنبه شب رو غنی‌تر میکنید. ما همچنان تا ساعت 3 بامداد در خدمت شما هستیم. اما خدمتون عرض بکنم که عموما در راه شب دوشنبه شب بعضی از هنرمندان ناماشنای عرصه های مختلف هنری شنونده برنامه ما هستند و امشب از جمله یکی از اساتید عرصه خوشنویسی استاد غلام حسین الطافی هم شنونده ما هستند که ازشون بسیار سپاسگزارم که منو تحمل میکنن و یه دو بیتی زیبای آشنایی رو ارسال کردن از ژاله اصفهانی که اینگونه است: زندگی صحنه یک تای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. بله، واقعیت همینه، مردم باید به یادشون بمونه هنرمندان اصیل ایرانی رو. اما در ادامه و در پایان درخواست پخش یکی از آهنگایی که من سالها پیش بازخونی کرده بودم رو داشتن که البته برای خود منم تجدید خاطره است. این پیشنهاد آهنگ بهار غم‌آلود رو دستور داده بودن، از ساختای استاد مادرام هست، با شعری از استاد معینی کرمانشاهی. اما اجازه بدید که چون این آهنگ بهار غم‌آلود اسمش هست، من با این مطلب بهاری این آهنگ رو تقدیم شما بکنم و سپاسگزار باشم از سعید مبشری عزیز که این آهنگ رو پیدا کرد. بهار را در قلب من بکار، بهار را در قلب من بکار، این باغچه امید گلدان هر گلی نیست.
که آید یادم آید از آن شب، نغمه خواندی به گوشم، من گریزانم از غم. هر بهاری که آید یادم آید که گفتی، مستی و بیخیالی شد نصیبم زهارم. دگر بین ما هرچه بود گذشته، شراره عشق همچو دود گذشته. آن شب پر امید و آرزو با نوای غم‌آلود گذشته. هر بهاری که آید یادم آید چه شب ها تا سحر گریه کردم، زان همه بی وفایی. هر بهاری که آید یادم آید از آن شب، گفتی آخر رسیده روزگار جدایی. دگر بین ما هرچه بود گذشته، شراب